بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. دیروز عرض کردیم که نگاه در اجتماع امر و نهی در اونجایی که واجب واجب تحقیری باشه و حرام هم حرام تحقیری جریان داره و تحقیری رو از حرمت تحقیری که از مرحوم آقای خویی نقل کردیم که ایشون فرمودن حرمت تحقیریه به حرمت الجمع برمیگرده و مقصودشون این بود که در واجب تحقیری چون وجود به جامع تعلق پیدا می کند و در حرام تحقیری حرمت به جمع تعلق پیدا می کند، لذا متعلقهای اینها مختلفه و نزاع در اجتماع امر و نهی در این واجب تحقیری و حرام تحقیری جریان نداره. ما اکثر این که این که بگیم حرام تحقیری به حرمت الجمع برمیگرده، این فرمایش خامی نیست. در حرام تحقیری هم مولا میتواند بگوید که یکی از این دوها حرامه. حالا بعد تدر اون چه که بعضی از آرون زحمت کشیدن در بعضی از کتابهای اصولی یک اشاراتی به این معنای حرمت تحقیریه شده. در بعضی از کتاب‌ها گفتن که حرمت تحقیری به معنای زجر عن شیئین او عن الحق به معنا ترک احدهما. حرام تحقیری معناش این است که مولا و عرض میکنن متکلم احد و هما رو ترکش رو بگرده. زجر عن شیئین به معنا ترک احد هما، یعنی مولا میخواد یکی از اینها ترک بشه. خب این عبارت رو بگیریم که مقصود این باشه که یکی از اینها ترک شود، یعنی اگر یکی آورده شود باز مخالفت با مولا نکرده. اگر هر دو بیاورد اینجا عرفاً مخالفت با مولا شد. یه تفیه که در اینجا باید کرد این است که گفته در حرام تحقیری مخالفت با مولا محقق نمی شود مگر به این که مکلف هر دو طرف را اتیان بکنه. اگر هر دو طرف را اتیان کرد میشه مخالفت با مولا. کمایی در واجب تحقیری اونجا اگر هر دو طرف را ترک بکنه مخالفت با مولا کرده. اینجا در حرام تحقیری اگر هر دو طرف را بیاورد مخالفت با مولا کرده. اما سؤال این است که وقتی که هر دو طرف را آورد آیا حرام جمع بین این دوتا یا حرام یکی از این دوتا؟ فرمایش مرمای خوبی خودست سر رو در صورتی تمامه که بگیم وقتی که هر دو را آورد و و مخالفت با مولا کرد، اون چه که عنوان حرام رو دارد جمع بین این دوتا. در حالی که این طور نیست، ما وقتی میگیم قبول داریم این رو در حرام تطهیری، وقتی هر دو را آورد، مثلا یکی از این دوتا لیوان آب بر تو حرامه، اگر هر دو را خورد، اینجا قطعاً مخالفت با مولا محقق شده بلا تردید. اما حرام کدوم از اینها جمع بین این دوتا عنوان حرام رو داره، یعنی مجموع من حیث المجموع، یا نه اینجا لمس دوتا رو انجام میده، در واقع یکی از اینها عنوان حرام رو داره، دیگری عنوان حرام رو نداره. اون چی که ما میفهمیم از حرام تخمیری اینه که یکی از اینها مصداق حرامه، اما جمع بین این دوتا متعلق برای حرمت نیست. جمع مقدمه نیست، مقدمه علمی بله، از باب مقدمه علمی جمع می کنیم یقین پیدا می کنیم حرام محقق شد، اما با حرام عبارت از جمع بین این دوتا، یا نه اینجایی هم که این دوتا رو آورده حرام یکی از این دوتا واقعا بخواهیم بگیم یکی از این دوتا. اگر یکی از این دوتا عنوان حرام رو پیدا کرد، اون وقت میگیم آقا اگر یک وجوب تحریری هم ما در اینجا داشته باشیم، مسئله اعتماع امر و نهی جریان پیدا میکنه. بعضی از بزرگان در کتاب تحریرات مربوط به مرحوم شهید سید مصطفی فرزند امام رضوان الله علیه هست که خب واقعا ایشون هم از نظر علمی درجات بسیار بالایی رو داشت و در اصول و فلسفه و فقه و تفسیر و اینها و همه اینها اهل نظر بود. ایشون در کتاب اصولشون که عنوان تحریرات رو داره، جلد چهارم و صفحه 141، می‌فرمایند که بعضی از معاصرین که واقعا اشارهشون به مرحوم آقای خویی باشه، آمدن حرمت تحریریه را معنا کردن به تحریم الجمع بین شیئین، جمع بین شیئین حرامه. بعد خودشون فرمودن که از تحریم و تحریری یتصور علی وجهین احدهما ما یکون المصداق، احدهما ما یکون المصداق الاول محرمن و ثانی مباحن، ثانیه ما عکس داره. در حرام تحریری فرمودن میشه بگیم مولا مصداق اول رو بگه حرام، مصداق دوم مباح، یا بالعکس مصداق اول مباح باشه مصداق دوم حرام باشه. مثل همون بیانی که ما دیروز داشتیم، علایار نتیجه میگیریم که امروز در این قسمت هم تقریبا دلیل آوردیم برای این که فرمایش مرحوم آقای تام نیست، هم این سلام تحریرات به عنوان مؤید عرایض ما شد. مقدمه پنجمی که مرحوم آخوند دارن این است که آیا در محل نزاع عید ممدوح معتبر است یا معتبر نیست؟ ممدوح بله مقدمه شروع میشه بله عید ممدوح به معنای سعه و وسعته، این که بحث میکنیم که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایزه یا ممتنع، آیا مقید است به این که مندوحه در کار باشه؟ یعنی بگیم الان که این مشلق در دار قصدی قرار داره و میخواد نماز بخونه، اینجا اگر مندوحه برای او باشه، مندوحه یعنی راه دیگری که پاشه از این خانه قصدی بره بیرون نمازش رو بخونه، بگیم این جایی که مندوحه وجود دارد، اینجا بحث میکنیم که آیا اجتماع امر و نهی جایز یا جایز نیست. اما اونجایی که مندوحه در کار نیست، یعنی مکلف راهی نداره غیر از همین خوندن نماز در دار قصدی، اونجا بلا اشکال باید قائل به امتناع بشویم. این محل نزاعه که آیا در این عنوان محل نزاع قید مندوحه معتبره یا معتبر نیست؟ بکسی یعنی چی؟ نه نزاع رو مخواهیم بگیم، نزاع یعنی اینی که مخواهیم بگیم. ببینید بحث در الان اون نیست، این که آیا امر و نه به خاطر این که متعدد به دوتا عنوان هم و اون دوتا عنوان تصادق کردن و یک شیء واحد رفت میکنیم، آیا اجتماع امر و نه اینجا جایزه یا نه؟ درسته؟ مخواهیم بگیم این نزا در چه صورت صحیحه؟ در صورتی که بگیم مندوحه در کار باشد، یعنی بگیم الان این میتونه بره بیرون نماز بخونه، اما حالایی که نرفت و اینجا ایستاد نماز خون، اینجا میتونیم بگیم که آیا امر و نهی با هم اجتماع پیدا کردن این یه قوم یا اجتماعشون محاله. اما اگر مندوحه در کار نباشه، مندوحه وقتی در کار نیست، این خیلی از اینجا راهی نداره، چاره ای نداره، باید ذهن بگیم اجتماع امر و نهی ممتنعه. اگر غیر از این در ذهنتون بوده یا جایی دیدید، البته این از چیزا رو که من دیدم که اشتباه هم جایی نقل می کنم، یعنی به جای این که بگن آیا محل نزاع مقید است به وجود مندوحه، میگن آیا محل نزاع مقید به عدم مندوحه هم. نه، اونایی که این بحث رو مطرح کردن میگن آیا محل نزاع به وجود مندوحه مقید است یا اینکه مقید به وجود مندوحه نیست. مرحوم آخون در شفایه ایشون فرمود به نظر ما این که اعتباری نداره. چرا؟ میفرماید محل نزاع در این است که تعبیرشون اینه، عمده در محل نزاع این است که آیا اجتماع جدین لازم میاد یا لازم نمیاد. ما بحثمون در اینه که آیا اینجایی که امر و نهی با هم جمع شدن اجتماع جدین لازم میاد یا اجتماع جدین لازم نمیاد. در این جهت وجود مندوحه و عدم مندوحه فرقی نمی کنه. بگیم آقا این شخص راه داره بره بیرون نماز بخونه، اما اینجا اگر بخواد امر و نهی با هم جمع بشه اجتماع جدینه. یا بگیم نه، اجتماع جدین نیست. در تحقق اجتماع جدین، یعنی در این جهت که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود و وقتی موجب تعدد معنون شد دیگه اجتماع جدین نیست، یا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود و موجب اجتماع جدینه، فرمودن در این جهت از بحث وجود مندوحه و عدم وجود مندوحه هیچ فرقی نمی کنه. این بیان مرحوم آخوند هست. مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه دو اشکال به مرحوم آخوند وارد کردن. اشکال اول این است که این بحث که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود، این قید این حیث تعدد معنونش، اگر این حیثیت یک حیثیت تقییدیه بود، یعنی در مسئله محل نزاع در جواز و در امتناع این حیث تقییدی بود، اگر حیث تقییدی بود و در جواز و امتناع دخالت داشت، چون همیشه شنیدید حیثیت تقییدیه اون حیثیتی است که جزء موضوعه و دخیل در موضوعه، اینجا اگر این حیثیت تقییدی بود و دخیل در موضوع بود، این فرمان شما مرحوم آخوند درسته؟ میگید آقا چون تعدد معنون است پس تضاد نیست، یا چون تعدد معنون نیست پس تضاد هست. در بود تضاد و نبود تضاد قید مندوحه و عدم مندوحه دخالتی ندارد. اما ایشون میفرماید این تعدد معنون در اینجا عنوان علیت رو داره و عنوان حیثیت تعمیمیت رو داره، یعنی کسانی که قائلن به جواز اجتماع امر و نهی علتش را همین تعدد معنون قرار میدن، کسانی که قائلن به عدم جواز علتش را عدم تعدد معنون قرار میدن. اما خود تعدد معنون داخل در موضوع نیست، پس موضوع چیه؟ خود جواز اجتماع امر و نهیه. موضوع خود امتناع اجتماع امر و نهیه. این موضوع وقتی محورش جواز و عدم جواز باشه، خب جا داره بگیم که آقا شما که میخوایید بحث بکنید امر و نهی اجتماعیتون جایزه یا جایز نیست، شما که چنین بحثی رو میخوایید بکنید باید قید مندوحه رو در کار بیارید، چون اونجایی که مندوحه در کار نباشه مسلم اجتماع امر و نهی جایز نیست. پس خلاصه اشکال اول مرحوم اصفهانی این شد که اگر تعدد معنون یک حیثیت تقییدیه دخیل در موضوع بود، اینجا میتونستیم بگیم آقا اگه تعدد معنون هست اینجا تضادی نیست، چه مندوحه باشه چه مندوحه نباشه، در حالی که این تعدد معنون حیثیت تعلیلیه است. حیثیت تعلیلیه همیشه از موضوع چیه؟ خارجه، هیچ دخالتی در موضوع نداره. وقتی که دخالتی در موضوع نداشت بگیم موضوع هم چیه؟ بگیم موضوع جواز و عدم جوازه. خب جواز و عدم جواز باید مسئله مندوحه درش مطرح باشه، جایی که مندوحه در کار نیست اصلا اونجا مسئله جواب تصور نمیشه و باید قائل به چی بشویم؟ امتناع بشیم. این اشکال اول مرحوم اصفهانی. اشکال دوم مرحوم اصفهانی فرمودن شما آمدید این قید مندوحه رو طوری خارج کردید از محل نزاع که مانند سائر موانع اتفاقیه شده. اینجا الان ما بحث میکنیم که آیا اجتماع امر و نه در این شیء واحد جایز یا جایز نیست. خب حالا ممکن است که یک کسی قائل به جواب بشه اما بگوید که یک مانع اتفاقی اگر اتفاق افتاد و جلوی جواب رو میگیره، یک مانعی که این دائما عنوان مانعیت نداره. اتفاقا اگر یک مانعی رخ داد اونجا هر کشورت این مسئله جواب دیگه کنار بره. مرغول اصفهانی از کلماتشون استفاده میشه که شما مندوهه، یعنی اینی که الان میتونه بره بیرون از این دار قصدی نماز بخونه، این مندوهه رو شما آمدید مانند سایر موانع اتفاقی قرار دادید. این با چطور سایر امور و جهات دیگر را ما نباید بیاریم توی محل نزاع؟ سایر موانع اتفاقیه و امور اتفاقیه رو که بعدا ممکنه اتفاق بیفته ممکنه اتفاق هم نیفته، چطور او رو ما نباید بیاریم داخل در این محل نزاع؟ قید مندوه هم مثل اونها نباید ما او رو بیاریم داخل در محل نزاع، در حالی که می فرماید این قیاس، یعنی قیاس مندوه به سایر قیود، یعنی سایر موانع اتفاقیه، می فرماید این قیاس قیاس باطلیه. چرا؟ می فرماید که فرض اصولی اصلا مترتب هست بر جواز فعلی. فرمودن این بحث اجتماع امر و نهی مثل مسائل فلسفی نیست که قرض فقط علم و معرفت باشه، بلکه قرض این است که از نظر عملی ببینیم که آیا عملا این اجتماع جایزه یا جایز نیست. حالا که میخواییم از نظر عملی ببینیم که این اجتماع جایزه یا جایز نیست، فرموده از جمیع وجوهی که لازم میاد از تعلق امر و نه به واحد زی جهتین من تضاد و مزاحمه باید تعمیم داشته باشیم. چیه مقصود ایشون؟ میفرمان ما باید یک جوری بیاییم نزاع را خاویریزی بکنیم که تمام وجودی که عرض می‌شود به دنبال تعلق اجتماع امر و نهیه، یعنی بگیم آقا اجتماع امر و نهی یه بخشش اینه تضاد لازم میاد، یه بخشش این است که تضاهم لازم میاد، چون تضاد میره در باب تعارض. خب بعد از همه وجوه ما این رو تعمیم بدیم، یه بخشش هم قید مندوه هست، بگیم آقا اینجا اجتماع امر و نه از نظر اینکه مندوه داره جایز نیست، از نظر اینکه مندوه نداره مثلا عکس او هست. لذا این خلاصه اشکال دوم ایشون هست که ما اگر بیاییم قید مندوه را از محل نزاع خارج بکنیم، سبب می شود که بحث ما تأمین نداشته باشه، و چون قرض اصولی در این بحث به دنبال اون ثمره عملی و اون جواز عملی هست، باید از جمیع جوانب ما بحث رو در نظر بگیریم. یکی از جوانبش مسئله مندوهه و وجود مندوهه. بله یعنی گاهی اوقات اینطور همیشه که نیست اینطور، یعنی نسبت به بعضی از مکلفین مندوهه هست، نسبت به بعضی از مکلفین مندوهه نیست. نسبت به همین بعض المکلفین گاهی هم ممدوحه است گاهی ممدوحه نیست. نه، باید بحث رو طوری تعمیم بدیم که از نظر عملی، از نظر عملی تمام فروض رو بگیره. از نظر عملی یه فرقش مسئله مضاف، مسئله وجود ممدوحه است. ببینید در اشکال دوم مرحوم اصفهانی فرمود فرض اصولی کاری به بحث علمی نداره. یعنی ما نمی‌خوایم ببینیم که از نظر علمی در اینجا اجتماع چگونه، نه، می‌خوایم تفسیر عملی رو حل بکنیم. فرض به دنبال اون مسئله جواز عملیه. وقتی حالا به دنبال مسئله جواز عملیه، باید تمام فروضی که از تعلق امر و نه پیش میاد و در عمل اثر داره، از تعارض پیش میاد، تضاهم پیش میاد، او وقت این تضاهم گاهی ممکنه بگیم در تضاهم ممدوحه دخالت داره، بگیم آقا اونجایی که ممدوحه داره یه تضاهم به وجود میاد، اونجایی که الان ممدوحه داره میتونه بره بیرون از دار قصدی نماز بکنه، هم بین امر و نهی در اینجا تضاهمی وجود نداره. چون باید از همه فروض شامل بشه، پس باید قید ممدوحه رو ما بیاریم. مرحوم اصفهانی در بسید این دو تا اشکال رو به مرحوم آخوند ذکر کردن، یک بیانی رو ذکر فرمودن برای عدم اعتبار قید ممدوحه. اون بیان چیه؟ اون بیان این است که فرمودن ممدوحه مزاحمتش و مانعیتش در این است که این امر رو از بین میبره. یعنی کسی که میتونه داره بیرون خانه قصدی نماز بخونه و ممدوحه داره، این ممدوحه مانعیتش از این جهته که امر الان دیگه فعلیت نداره. ولیکن ممدوحه نمیتواند از اصل رجحان، رجحان ذاتی عمل، اینکه این عمل مقربیت دارد ذاتاً، از اصل رجحان ذاتی عمل نمیتونه مانعیت داشته باشه. حالا که این چنینه، تعبیرشون اینه، فرمودن که حالا که مسئله این چنینه، ما میدیم در اجتماع امر و نهی نزاع در اینه، آیا با تعدد عنوان که موجب تعدد معنون هست، این رجحان اگر باشه رجحان ذاتی، اینجا اجتماع تحقق پیدا میکنه، رجحان نباشه اجتماع تحقق پیدا نمیکنه. گر این رجحان ذاتی گفتیم ممدوحه دخالتی نداره، ممدوحه فقط مانعیت از تعلق امر داره. و خلاصه این که مرحوم اصفهانی میفرماید که ما اگر ملاک در مقربیت را امر ندانیم، ملاک در مقربیت را اگر خود رجحان ذاتی عمل بدانیم، اگر ملاک این باشه، در محل نزاع ما دیگه بین وجود ممدوحه و عدم ممدوحه فرقی نیست. دیگه ما وقت تعدد عنوان موجود تعدد معنون شد، رجحان ذاتی هست، نشد رجحان ذاتی نیست. میخواد ممدوحهی در کار باشه و میخواد ممدوحهی در کار نباشه. این هم عرض میکنم بیان مرحوم اصفهانی در اینجا. حالا بیان آخوند رو عرض کردیم، دو تا اشکال اصفهانی ایشون در آخر مرحوم اصفهانی دو تا اشکال به مرحوم آخوند کردن و و بعد آمدن یک دلیل خودشون نقام کردن که با این یک دلیل نتیجه گرفتن بر این که قید مندوه اخذش در محل نظام معتبر نیست. ایشون یک دلیل آوردن اقام کردن. حالا اینجا یه بررسی کوتاهی نسبت به سلام اصفهانی باید داشته باشیم، چون بعضی از سلام زیدیشون هم همین نظری زیدیشون رو پذیرفتن و آمدن یه مقدار توضیح دادن و یه کلامی هم از امام رضوان الله علیه هستی رو باید بگیم و این مقدمه تمام میشه. صلی الله علیه و آله.